ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما هر جایی که هستید و همراه رادیو فردا هستید، به خصوص شمایی که در ایران یک شنبه شب خودتون دوم شهریور ماه رو با رادیو فردا میگذرونید. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده با خبرها و گزارش هایی که همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردند. مجله شامگاهی امشب رو با خبرها شروع میکنیم با همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون آزاده، سلام به همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سرنگون کردن یک هواپیمای بدون سرنشین پهپاد جاسوسی متعلق به اسرائیل خبر داد. در بیانیه‌ای که روابط عمومی کل سپاه پاسداران روز یکشنبه منتشر کرد به زمان سرنگونی این هواپیمای بدون سرنشین اشاره‌ای نشده، اما گفته شده این هواپیما قصد نفوذ به حریم منطقه هسته‌ای نتنز را داشته است. در این بیانیه گفته شده این هواپیما از نوع رادارگریز بوده و قبل از ورود به منطقه مورد اصابت موشک زمین به هوای نیروی هوافضای سپاه قرار گرفته است. اسرائیل هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. ایران پیشتر نیز از رهگیری و انهدام یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی خبر داده بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه پس از ورود به بغداد پایتخت عراق با حیدر العبادی و نوری المالکی نخست وزیران فعلی و پیشین این کشور و هوشیار زیباری وزیر امور خارجه گفتگو کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف در دیدار با حیدر العبادی گفته است ایران با تمام قوا از انتخاب نخست وزیر جدید عراق حمایت می‌کند. دفتر نخست وزیر عراق هم گفته در این دیدار درباره ضرورت هماهنگی برای مقابله با گروه دولت اسلامی داعش صحبت شده است. آقای ظریف همچنین در نشست خبری پس از دیدارش با هوشیار زیباری حضور نیروهای نظامی ایران در عراق برای مقابله با گروه دولت اسلامی را تکذیب کرد. در ادامه حملات اسرائیل به غزه، منابع بیمارستانی از کشته شدن دست کم دو نفر در حملات بامداد یکشنبه خبر دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته دست کم 5 نفر نیز در جریان این حملات که به بخش غربی غزه انجام شده مجروح شدند. پلیس غزه نیز از ویرانی یک ساختمان تجاری 7 طبقه و 10 مغازه در جنوب شهر رفح به دنبال حملات بامداد یکشنبه خبر داد. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه از ادامه حملات ارتش این کشور به غزه تا زمانی که به گفته او صلح به جنوب اسرائیل بازگردد خبر داد. آقای نتانیاهو در نشست اضطراری کابینه این کشور گفت عملیات نظامی تا زمانی که به اهدافش برسد ادامه پیدا خواهد کرد و این ممکن است زمان ببرد. او همچنین در واکنش به پرتاب راکت از سمت سوریه و لبنان به سوی اسرائیل ظرف 24 ساعت گذشته گفت هیچ مسئولیتی برای مرز و بخشی که از آن به سمت اسرائیل راکت پرتاب می شود وجود ندارد. منابع خبری در سوریه از پیشرفت نیروهای گروه دولت اسلامی داعش در تصرف یک فرودگاه نظامی در این کشور خبر می‌دهند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیدبان حقوق بشر سوری گزارش داده که دولت اسلامی روز یکشنبه توانسته یک فرودگاه نظامی در منطقه رقه سوریه را تصرف کند. این فرودگاه آخرین پایگاه مهم ارتش سوریه در منطقه محسوب می‌شد که همچنان در کنترل نیروهای وفادار به بشار اسد قرار داشت. همزمان گزارش شده که یک شهروند آلمانی روبوده شده توسط گروه دولت اسلامی در سوریه آزاد شده است. وزارت امور خارجه آلمان پرداخت پول برای آزادی این شهروندش را رد کرده، اما روزنامه‌ای که این خبر را منتشر کرده گفته اقدامات قابل توجه و ویژه‌ای برای آزاد کردن او انجام شده است. و شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما در نامه‌ای به رئیس رادیو و تلویزیون دولتی ایران نسبت به افزایش تبلیغات پیام‌های بازرگانی در برنامه‌های این رسانه تذکر داد و خواستار اصلاح این رویه شد. به گزارش خبرگزاری مهر، این شورا در نامه‌اش به عزت‌الله زرقامی روند پخش پیام‌های بازرگانی با تبلیغ جوایز مالی و قرعه‌کشی‌های متعدد را نامناسب و دارای اشکالات اساسی توصیف کرده است.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شامگاهی ماست و در ادامه همراه ما باشید تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران گفته یک هواپیمای بی سرنشین اسرائیلی رو در نطنز سرنگون کرده.
اسرائیل در گذشته ضمن این که هرگز روی خوش نشون نداده به توان نظامی ایران، ولی هرگز به خود اجازه چنین کاری رو نداده.
ایران از دو موشک و دو پهپاد جدید رونمایی کرد.
برای کارهای تجسسی، جمع‌آوری اطلاعات، گرفتن عکس، گاهی مختلف رو روش تعبیه می‌کنند و این پهپاد کار رو انجام میده.
تا بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید درباره زنان و مسائل و مشکلات زنان. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، روابط عمومی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران گفته که یک فروند پهپاد جاسوسی اسرائیل توسط پدافند سپاه سرنگون شده. روابط عمومی سپاه در اطلاعیه‌ای که امروز دوم شهریور ماه صادر کرده گفته که این هواپیمای منهدم شده از نوع رادارگریز بوده و قصد نفوذ به حریم منطقه‌ای هسته‌ای نطنز را داشته. در این اطلاعیه در ادامه اومده که این هواپیمای بدون سرنشین به شکل خیلی سریع قبل از ورود به منطقه مورد اصابت موشک زمین به هوا قرار گرفته. اسرائیل هنوز واکنشی نسبت به این بیانیه و اطلاعیه نشون نداده. دقایق بیشتر همین زمینه در مورد شرایط فنی چنین پروازی با هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی و استاد کالج نظامی کینگستون کانادا گفتگو کردم.
این هواپیماهای بدون سرنشین قادر هستند که ساعت‌ها پرواز بکنند. فاصله بین تل‌آویو و نطنز بیش از 2000 کیلومتر است. معناش این هست که از نظر فنی چنین امری امکان داره. منتها ابتدا بایستی نوع این هواپیما رو دید، به خاطر اینکه هواپیماهای مختلف مشخصات فنی مختلفی دارن. ولی به فرض که چنین امری صورت گرفته باشد، بایستی گفت که سوالاتی که این مسئله برمی‌انگیزه بیشتر از جواب‌هایی است که در اطلاعیه سپاه وجود داره.
یکی از این سوالات آقای حسنیاری شاید همزمانی این خبر باشه با رونمایی ایران از دو موشک و دو پهپاد جدید. آیا به نظر شما این موضوع تصادفی میتونه باشه؟
میتونه تصادفی باشه. منتها معمولاً جمهوری اسلامی ایران چه در مانورهایی که انجام میداده، رزمایشهایی که انجام میداده و میده و چه اخباری که از این قبیل که انجام میشه و اونها رو به دنیا مخابره میکنه، این اخبار رو همزمانی تقریباً میشود گفت خواسته است و نه اتفاقی. به همین خاطری که از هواپیمای بدون سرنشین رونمایی میشه، از موشک ها رونمایی میشه و به طور اتفاقی این هواپیمای اسرائیلی بدون سرنشین هست و به وسیله موشکی توسط سپاه از بین رفته. بنابراین بایستی دید که آیا در صورت صحت چنین خبری کی صورت گرفته و مشخصات موشکی که اون رو از بین برده چی هست. سوال دیگری که شاید مهمتر از این سوال باشه مطرح شدن اون این هست که چگونه است که چنین هواپیمای توانسته صدها کیلومتر رو حداقل از مرز ایران تا نطنز بپیمایه بدون اینکه به وسیله دفاع ضد هوایی ایران شناسایی بشه و مورد حمله قرار بگیره. و در صورت سوال دیگر این هست که در صورتی که چنین هواپیمایی توانسته تا نزدیکی تاسیسات نطنز بره، خب اگر که این هواپیما به موشک ها و بمب های مسلح بوده که دیدیم در آمریکایی ها به چنین کاری دست میزنن، برای این هواپیماها بمب سوار میکنن در مورد حملاتی که به گروه طالبان در طالبان پاکستانی به خصوص و همچنین القاعده صورت گرفته در افغانستان و پاکستان توسط آمریکایی ها و نیز در یمن، سوال این هست که اگر چنین امری وجود داشته این هواپیما میتونسته به این تاسیسات حمله بکنه و پاسخی که بایستی توان ضد هوایی ایران بده در این مورد جالب خواهد بود. بنابراین سوالات بسیاری در این زمینه مطرح است و این سوالات به نظر من بی‌نهایت مهم هستند، به خاطر اینکه با امنیت ایران رابطه مستقیمی دارند و بایستی دید که آیا جوابی پاسخی به این سوالها داده خواهد شد یا نه.
البته این موضوعی که شما اشاره کردید که این هواپیما چطور وارد مرز ایران شده و تا نطنز شناسایی نشده، به گفته مسئولان غیرقابل شناسایی یا غیر قابل رهگیری بوده این هواپیما. اسرائیل هم تا الان واکنشی نشون نداده، اما یکی از نکته ها این هستش که در آذر ماه سال 90 بود که مقام های ایرانی از تصرف یک پهپاد آمریکایی در خاک ایران خبر داده بودند. این اولین بار هست که از پهپاد اسرائیلی نام برده میشه، اون هم از سرنگونی این پهپاد نه تصرفش.
اسرائیل در گذشته ضمن این که هرگز روی خوش نشون نداده به توان نظامی ایران و به خصوص از تاسیسات هسته‌ای ایران، برنامه هسته‌ای ایران نگرانی‌های زیادی رو اعلام کرده، ولی هرگز به خود اجازه چنین کاری رو نداده، به خاطر اینکه به نظر من خود اسرائیلی‌ها بر این امر واقف هستند که برنامه هسته‌ای ایران اون خطری رو که اسرائیل در جهان خارج مطرح میکنه واقعیت نداره، و در نتیجه سوال این هست که چرا اسرائیل در شرایط امروز بایستی به چنین کاری دست بزنه؟ آیا اسرائیل صرفاً با چنین امری پیش از شروع دور جدید مذاکرات که در ماه نوامبر میلادی بین ایران و گروه 5+1 خواهد بود دست بزنه؟ که این هم به نظر من فرضیه چندان محکمی نیست.
سپاه پاسداران گفته که یک فروند پهپاد جاسوسی اسرائیل توسط پدافند سپاه سرنگون شده. این موضوع گفتگویی بود که با هوشنگ حسنیاری داشتیم، کارشناس امور نظامی در کانادا. اما باز هم بشنویم، در این گفتگو هم اشاره شد به این موضوع که حسن روحانی روز یکشنبه در دومین روز از هفته دولت از سازمان هوایی کشور بازدید کرد و توی این مراسم از 4 پروژه صنعت هوایی رونمایی شد. از جواد کوروشی بشنویم.
دو موشک کروز دریایی قدیر و نصر بصیر و دو پهپاد کرار رهگیر و مهاجر 4 اعضای جدید خانواده تجهیزات نظامی.
به گزارش شبکه خبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در دومین روز هفته دولت، حسن روحانی در مراسم روز صنعت دفاعی از 4 پروژه صنعت هوایی رونمایی کرد. حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی، درباره رونمایی موشک‌ها و پهپادهای جدید به رادیو فردا چنین می‌گوید:
موشک‌هایی رو که رونمایی کردند، مثل موشک کروز دریایی نصیر و یا موشک قدیر، به ویژه موشک قدیر، موشک ساحل به دریا که ایران در گذشته هم انواعی موشک‌ها رو داشته، ولی با توجه به بهینه‌سازی این موشک‌ها هر بار نوع جدیدش رو رونمایی می‌کنند. در رابطه با پهباد کرار، در گذشته ایران این نوع پهبادها رو ساخته و این آخرین نوعشه. پهبادهای کرار پهبادهای تهاجمی هستند و مهاجر 4 هم که در واقع از مهاجر 1 شروع شده، بهینه سازی شده است، یعنی برای کارهای تجسسی، جمع‌آوری اطلاعات، گرفتن عکس و به طور کلی هر نوع کاربردی رو که بخوان به این پهباد بدن، دستگاه‌های مختلف رو روش تعبیه می‌کنند و این پهباد کار رو انجام میده.
رئیس جمهوری اسلامی در بازدید از سازمان هوایی کشور بدون نام بردن از کشوری گفت: در حالی که کشورهای دیگر در راه توسعه و پیشرفت گام برمی‌دارند، دنیای اسلام گرفتار افراط‌گرایی و خشونت است.
در حالی که کشورهای صنعتی و پیشرفته و وابستگان آنها در مسیر پیشرفت در حال حرکتند، جهان اسلام و منطقه در آتش نفاق و اختلاف می‌سوزد و همه مسیر توسعه و ترقی زیر پای افراط و خشونت له شده است.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم آلمان، درباره گفته‌های آقای روحانی به رادیو فردا می‌گوید:
از ابتدای انقلاب اسلامی و مشخصاً بعد از انتخاب آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، همواره دو راهبرد و دکترین در جمهوری اسلامی حاکم بوده. اولین راهبرد، راهبرد تکنوکرات هاست که آقایان هاشمی و خاتمی در رأس اون قرار داشتند، و راهبرد دوم راهبرد نظامیان که چهره‌های شاخص اون رو میتونیم آیت الله خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد بدونیم. تفاوت اصلی این دو راهبرد در همین چند جمله آقای روحانی آشکاره. یعنی در حالی که آیت الله خامنه‌ای میگه که اختلافات جهان اسلام ناشی از عملکرد سرویس‌های اطلاعاتی غربی و قدرت‌های بزرگه، آقای روحانی به صراحت اعلام میکنه که این اختلافات ناشی از افراط و خشونته و این یکی از تفاوت‌های این دو راهبرده. در بعد بعدی آقای روحانی تأکید میکنه که کشورهایی که با کشورهای غربی تعامل میکنند در حال پیشرفتند، حال اینکه آیت الله خامنه‌ای حداقل در یک سال گذشته 4 بار تأکید کرده که رابطه با آمریکا و قدرت‌های بزرگ هیچ تأثیری نداره و شرایط ایران رو بدتر میکنه.
آقای روحانی با دفاع از سیاست‌های نظامی جمهوری اسلامی، این سیاست را سیاست دفاع از خود خواند و گفت:
دکترین دفاعی ما بر مبنای دفاعه. ما بر مبنای تجاوز هیچ سلاحی را طراحی نکرده ایم و نخواهیم. همه تحقیقات دفاعی ما و همه صنعت دفاعی ما بر این مبناست که یا چگونه دفاع کنیم یا چگونه دشمن را باز داریم از تجاوز.
حسین آریان به رادیو فردا میگوید که گفته های آقای روحانی در این زمینه در چارچوب همان سیاستی است که تا به حال جمهوری اسلامی بر آن تأکید داشته است.
آقای روحانی صحبتی رو که دارن میکنند این سابقه دیرینه داره و همیشه جمهوری اسلامی این رو بیان کرده، به این معنا که دکترین نظامی ایران دفاعی است، یعنی ما قصد تهاجم نداریم و دیگر مسئله بازدارندگی است، یعنی ما داریم این سلاح‌ها رو توسعه میدیم برای اینکه دشمن را از حمله باز داریم و در این حال از خودمون دفاع بکنیم. ولی به هر حال در نهایت هر نوع دکترین حتی دفاعی و بر مبنای بازدارندگی باشه یک بعد تهاجمی هم در این وجود داره.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه همچنین گفت امنیت، توسعه و مردم سالاری در منطقه خاورمیانه بدون ایران معنا ندارد.
گزارش جواد کوروش شنید از اینکه ایران از 2 موشک و 2 هواپیمای بدون سرنشین تازه رونمایی کرده، اما ما همیشه منتظر شنیدن نظرات و نگاه شما به همین موضوع هستیم.
می‌خواستم به آقای نتانیاهو بگم با دم شیر بازی نکن آقای محترم. ایران کشورهای عربی نیستش که بخوای از این دست درازی ها بکنی، خودت هم خوب میدونی با ایران نمیتونی سرشاخ بشی.
با سلام جناب آقای روحانی، با افتخار از چند وسیله تهاجمی و دفاعی و وسیله ایجاد نفرت و دشمنی، با افتخار این موشک ها و این به اصطلاح پهباد ها رو پرده برداری کردن و رونمایی کردن. آقای روحانی، توی کشوری که این همه بدبختی و گروهی و بیچارگی هست که به شما از هر حیث در آسیب‌های اجتماعی شماره یک در دنیا هستید، این اولا هیچ افتخاری نداره و اگر افتخار شما باید بکنید به ملت ایران و ارتش ایران هست که مثل مردم عراق و ارتش ایران با هجوم چند وحشی بیابانگرد اسلحه ها رو در نمیارن و فرار بکنن و اون چی که هست تسلیم کنن.
آقای روحانی، صحبت کردن از رونق اقتصادی در مقبره کسی که اقتصاد برای او هیچ گونه اهمیتی نداشت جای تعجب است.
با سلام، من به عنوان یک ایرانی مقیم خارج از کشور از این بورسیه هایی که در زمان آقای احمدی نژاد به ناحق به عده‌ای از افراد حزب اللهی یا بهتر بگوییم ذوب شده در ولایت تعلق گرفته و آنها را به کشورهای اروپایی و آمریکایی فرستادن بسیار خوشحالم و امیدوارم ادامه داشته باشه، به خاطر اینکه اینها لااقل وقتی به کشورهای اروپایی و آمریکایی میان میبینند که انسانهای دیگری هستند با طرز تفکر غیر از ذوب شده در ولایت و اینها انسانوار زندگی میکنند.
تو رو به خدا، تو رو به جان هستی که میترسیم راجب این حقوق بشر که ایرانیه دارم دم میزنم یک گزارش تهیه کنیم. دو روزی پیش یه دستفروش در تهران توسط دو نفر مامورای سطح معرار شهرداری به قتل رسید. نمیدونید چی دارم به سر این مردم.
این آقایی که تو تهران دست فروش بوده مامور اومده اونو با پنجه برد به کشته، آیا این میخواد چی کار رو کنه؟ میخواد چی جبا بزن بچهش بده؟ مگه این بدبخت چی کار کرده بود؟ چه جنایتی انجام داده بود؟ یه لقمه نون میخواست برای زن بچهش پیدا کن ببره، جلوی بچهش اینا میزنن میکشن. خدا به چیزی ببین ما چه مملکتی داریم، اینا کی هستن؟ اینا دارن چی کار میکنن؟ از هیچ هم نمیترسن، از خدا هم نمیترسن، از پیغمبر خدا هم نمیترسن.
شما میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-02-21-12-21-12، این شماره پیامگیر رادیو فردا هست. اما ادامه میدیم مجله شامگاهی رو در 19 و 19 دقیقه تهران و بشنویم آخرین اخبار مربوط به جنگ بین اسرائیل و غزه با ایلیا جزائری که از بیروت با ما هست. اسرائیل گفته که حملات صبح امروز یک شنبه در تلافی شلیک راکت از نوار غزه به سمت اسرائیل بوده. این حملات همچنان ادامه داره. ایلیا، آخرین اوضاع و آخرین اخبار نوار غزه چه است؟
آزاد جنوب و شرق نوار غزه بیشترین منطقه است همچنان روزهای گذشته که مورد حمله است، به ویژه منطقه بیت هانون که در اون حتی تجمعی از نیروهای اسرائیلی هست. تا اینجای کار امروز وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرده که 6 نفر از فلسطینی ها کشته شدند در اثر حملات اسرائیل به نوار غزه. البته در کنار این بعضی از خبرها وجود داره که تعدادی دیگری از فلسطینی ها توسط حماس اعدام شدند به اتهام جاسوسی برای اسرائیل.
اما خبرها از همین منطقه حاکی از این هست که برخلاف وجود گنبد آهنین اسرائیل، بعضی از سربازهای اسرائیلی هم در حمله های اخیر از طرف غزه کشته شدند. چه تعداد کشته شده از طرف اسرائیلی ها تا الان آمارش منتشر شده؟
البته مقام های اسرائیلی صحبت از زخمی شدن 5 تن از سربازاشون کردن. یک تجمعی گویا بوده از سربازان اسرائیلی در گذرگاه ارز، یکی از گذرگاه های نوار غزه، اونجا موضع گرفته بودن و هر از چندگاهی اقدام به شلیک خمپاره به سمت مناطق فلسطینی میکردن، اونهایی که گفته میشه حماس در اونجا عملیات انجام میده. این تجمع هدف حملات توپخانه گروه های فلسطینی قرار گرفته. هم حماس هم دیگر گروه ها گویا عملیات مشترکی بوده. 5 تا از سربازها به گفته منابع اسرائیلی زخمی شدن که حال 3 تن از اونها بسیار وخیم گزارش شده.
ایلیا، نتانیاهو به فلسطینی ها هشدار داده برای تخلیه منطقه‌ای که احتمال حضور نیروهای حماس و شبه نظامی در اونجا وجود داره. اسرائیل دقیقاً از این مردم چه خواسته؟
یک اتفاقی افتاده روز قبل از این. تصاویری منتشر شده از منهدم شدن یک ساختمان مسکونی 12 طبقه توسط موشک‌های ارتش اسرائیل، ساختمانی که در اون 44 خانواده زندگی می‌کردن. اما قبل از این حمله، حدود 10 دقیقه قبل از حمله، اسرائیل از ساکنان خواسته بود که خارج بشن، هم با پیام‌های تلفنی که داده هم با یک شلیک هشدارآمیز به ساختمان، که البته انهدام این برج مسکونی فقط 18 تا زخمی در پی داشته. بعد از این انتقادات زیادی از اسرائیل شد. بنیامین نتانیاهو تاکید کرد که اینجا منطقه‌ای بود که نیروهای حماس ازش عملیاتی به گفته خودش تروریستی انجام میدادن و از فلسطینی‌ها خواست هر جا ببینن نیروهای حماس حاضر هستن و اقدام به عملیات میکنن فوراً اونجا رو تخلیه کنن، چون که اسرائیل برای دفاع از امنیت خودش حتما اونجا رو هدف قرار خواهد داد.
خیلی متشکرم از ایلیا جزائری، همکار ما از بیروت از منطقه با ما بود. آخرین اخبار مربوط به غزه و جنگ بین اسرائیل و حماس رو شنیدید. برگردیم به ایران و ادامه بدیم با یک گزارش دیگه. طرح تحول بهداشت و سلامت که از 15 اردیبهشت ماه امسال به شکل رسمی در 550 بیمارستان دولتی ایران شروع شده، قراره با تامین اعتبارهای بیشتر ادامه پیدا کنه. این رو وزیر بهداشت ایران روز یک شنبه اعلام کرده. بنابر اعلام مسئولان وزارت بهداشت، 7 بسته از طرح تحول نظام بهداشت و سلامت به حوزه درمان مربوط میشه که در اولین قدم، یعنی در فاز نخست، کاهش پرداخت از جیب بیماران اجرایی شده. در این باره گزارش بنیامین صدر رو میشنویم.
وزیر بهداشت ایران از اختصاص بیش از 200 میلیارد تومان اعتبار حوزه درمان به بخش بهداشت برای آغاز طرح تحول بهداشت خبر داد. حسن هاشمی در حاشیه مراسم روز پزشک در پاسخ به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا درباره تجمیع بیمه های درمانی گفت به شدت با این موضوع موافق است و علاقمند است که این اتفاق بیفتد. در حال حاضر پراکندگی سازمان های بیمه‌گر در ایران چالش های بسیاری را برای بخش درمان در ایران پدید آورده است. اما از دیگر سو رسول دینارفند، رئیس سازمان قضا و دارو در وزارت بهداشت، نیز در نشستی خبری گفت که داروهای وارداتی از نیمه دوم امسال با کاهش 30% قیمت روبرو می شوند. او گفت سال گذشته در چنین روزهایی نگرانی بزرگی در مسئولان اجرایی ایران درباره چگونگی کنترل بحران دارویی وجود داشت، چرا که به گفته آقای دیناروند صدها قلم کمبود دارویی وجود داشته است. اشاره آقای دیناروند به بحران دارو به دلیل تحریم‌های اقتصادی ایران در سال گذشته است که پس از تغییر سیاست‌های هسته‌ای و توافق مقدماتی با کشورهای غربی کمبودهای دارویی ایران در پایان سال 92 به حداقل ممکن رسید. به گفته آقای دیناروند تحریم‌های بانکی جمهوری اسلامی سبب شد که تأمین و تدارک دارو با مشکل مواجه شود، اما به دنبال توافق ژنو و تمدید آن شرایط دسترسی جمهوری اسلامی به ارز بهتر شده است. رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت درباره قیمت داروهای وارداتی نیز گفت که در 6 ماهه دوم امسال داروهای اصلی وارداتی که به طور عمده مورد استفاده بیماران خاص و صعب العلاج است حدود 30% کاهش قیمت خواهند داشت. اما مقام‌های مسئول در وزارت بهداشت ایران در حالی از کاهش قیمت دارو به ویژه داروهای وارداتی به ایران خبر می‌دهند که مسعود قاسمی متخصص قلب و عروق در ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر خبر داد که ممکن است هزینه‌های برخی از اعمال جراحی قلب به 100 میلیون تومان هم برسد. البته این متخصص قلب ادامه داد که اگر بیمار بخواهد همین جراحی‌ها را در خارج از ایران انجام دهد باید دست کم 5 تا 10 برابر هزینه کند. این متخصص قلب و عروق با اشاره به جراحی تعویض دریچه آورت و کار گذاشتن باتری‌های چند منظوره قلب گفت که این موارد از جمله جراحی‌هایی است که ممکن است بالای 100 میلیون تومان برای بیمار هزینه داشته باشد. وزیر بهداشت ایران چند روز پیش اعلام کرد که هزینه‌های درمانی در ایران سالانه حدود 700 هزار تن را فقیر می‌کند.
طرح تحول بهداشت و سلامت از 15 اردیبهشت ماه امسال به شکل رسمی در بیش از 550 بیمارستان دولتی ایران شروع شده و قرار هست که با تامین اعتبارهای بیشتر ادامه پیدا کنه. این موضوع گزارش بنیامین سعد بود و جزئیات بیشتر رو در سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید. 26 دقیقه 19 و 26 دقیقه در تهران هست و ما همچنان با شما هستیم در یک شنبه شب ایران در دومی شب از شهریور ماه. امیدواریم که شما هم همچنان شرایط چه داشته باشید و با ما بمونید تا خبرهای تازه سیاسی و اجتماعی رو بشنوید و بعد از اون هم برنامه صدای دیگر رو بشنوید. قبل از همه اینها البته سعی می‌ذاریم به خبرهای تازه ورزشی با همکار ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
از هفته پنجم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس امروز 6 مسابقه در برنامه است که در چند نبرد مهم دو تیم صدرنشین و 9 امتیازی سپاهان و فولاد خوزستان در فولادشهر اصفهان به مسافه هم می‌روند و استقلال تهران و پیکان در ورزشگاه تختی تهران بازی دارند. پرسپولیس بحران زده که در رده 11 جدول ایستاده روز دوشنبه فردا در ورزشگاه آزادی با تیم تازه لیگ برتری شده پدیده مشهد دیدار خواهد کرد. وزیر ورزش و جوانان ایران میگوید شورای امنیت ملی اجازه احقاق حق به فدراسیون فوتبال نداد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود گودرزی در یک نشست خبری در مورد حق پخش تلویزیونی بازی‌های فوتبال اظهار داشت شورای امنیت ملی اجازه نداد تا وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال از صدا و سیما در خصوص حق پخش تلویزیونی اقدامات لازم را انجام دهند و حق خود را بگیرند. پایان نقل قول. تیم ملی بسکتبال ایران شب گذشته در آخرین دیدار خود در تورنمنت 4 جانبه اسلوونی مقابل برزیل به میدان رفت و در پایان با نتیجه سنگین 52-92 تن به شکست داد. تیم ملی بسکتبال ایران که در حال آماده سازی برای جام جهانی اسپانیا است در 2 بازی اول خود در این تورنمنت به لیتوانی و اسلوونی میزبان هم باخته بود. رقابت‌های بسکتبال جام جهانی 2014 از 8 شهریور در اسپانیا آغاز می‌شود. در هفته دوم لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب آرسنال با خوش‌شانسی در دقیقه 90 از شکست مقابل اورتون گریخت. توپچی‌های لندنی در حالی که تا لحظات پایانی وقت قانونی 2-1 از حریف عقب بودند، در واپسین ثانیه‌های بازی گل تساوی را به ثمر رساندند و خود را از شکست نجات دادند. دیشب همچنین چلسی با 2 گل از صد لیستر سیتی گذشت. منچستر یونایتد که در هفته اول یک شکست خانگی مقابل سوانسی نصیبش شد، امشب در زمین ساندرلند به مسافه این تیم می رود. و هفته اول فوتبال بوندسلیگای یک آلمان دیشب با شکست خانگی بورسیا دورتموند نایب قهرمان فصل پیش پیگیری شد. شاگردان یورگن کلوپ عصر شنبه در ورزشگاه زیگنال ایدونا پارک و در حضور بیش از 80 هزار تماشاگر با 2 گل مقابل بایر لورکوزن تسلیم شدند. پیروزی 2-1 هانوفر مقابل شالکه هم از جمله نتایج مهم شب گذشته در هفته اول بوندسلیگا بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شمایی که در 19:30 دقیقه یک شنبه شب همچنان با رادیو فردا هستید. مجله شامگاهی ما ادامه داره تا 15 دقیقه آینده و برنامه صدای دیگر پخش خواهد شد در ادامه بعد از خبرهایی که البته مینا بهامه است برای ما خواهد خوند.
سلام شنوندگان عزیز. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سرنگون کردن یک هواپیمای بدون سرنشین یا پهپاد جاسوسی متعلق به اسرائیل خبر داده است. در بیانیه‌ای که روابط عمومی سپاه پاسداران منتشر کرده، به زمان سرنگون شدن این هواپیمای بدون سرنشین اشاره نشده، اما گفته شده که این هواپیما قصد نفوذ به حریم منطقه هسته‌ای نطنز را داشته. در این بیانیه گفته شده است که این هواپیما از نوع رادارگوریز بوده و قبل از ورود به منطقه مورد اصابت موشک زمین به هوای نیروی هوافضای سپاه قرار گرفته. اسرائیل هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه پس از ورود به بغداد با حیدر العبادی و نوری المالکی نخست وزیران فعلی و سابق این کشور و هوشیار زیباری وزیر خارجه دولت مالکی گفتگو کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، آقای ظریف در دیدار با حیدر العبادی گفته است که ایران با تمام قوا از نخست وزیر جدید عراق حمایت می کند. دفتر نخست وزیر عراق هم گفته است که در این دیدار درباره ضرورت هماهنگی برای مقابله با گروه دولت اسلامی یا داعش صحبت شده. آقای ظریف همچنین در نشست خبری پس از دیدارش با هوشیار زیباری حضور نیروهای نظامی ایران را در عراق برای مقابله با داعش تکذیب کرد. وزیر خارجه ایران در ادامه سفرش با شخصیت‌های مختلف از جمله فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق، سلیم جبوری رئیس مجلس، نوری المالکی، عمار حکیم و ابراهیم جعفری دیدار می‌کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه از ادامه حملات ارتش این کشور به غزه تا زمانی که به گفته او صلح به جنوب اسرائیل بازگردد خبر داده است. آقای نتانیاهو در نشست اسرائیلی کابینه این کشور گفت عملیات نظامی تا زمانی که به اهدافش برسد ادامه پیدا خواهد کرد و این ممکن است زمان بر باشد. و همچنین در واکنش به پرتاب راکت از سوریه و لبنان به سمت اسرائیل ظرف 24 ساعت گذشته گفت هیچ مسئولیتی برای مرز و بخشی که از آن به سمت اسرائیل راکت پرتاب شود وجود ندارد. اظهارات نخست وزیر اسرائیل همزمان با ادامه حملات ارتش این کشور به غزه بیان می شود که به گزارش خبرگزاری ها در روز یکشنبه منجر به کشته شدن دست کم 2 نفر و زخمی شدن دست کم 17 نفر شد. گزارش ها حاکی از نیروهای گروه دولت اسلامی داعش یک فرودگاه نظامی را در سوریه تصرف کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که دولت اسلامی روز یکشنبه توانست یک فرودگاه نظامی در منطقه رقعه سوریه را تصرف کند. این فرودگاه آخرین پایگاه مهم ارتش سوریه در منطقه محسوب می‌شد که همچنان در کنترل نیروهای وفادار به بشار اسد بود. همزمان گزارش شده که یک شهروند آلمانی روبوده شده توسط گروه اسلامی در سوریه گروه دولت اسلامی در سوریه آزاد شده است. وزارت خارجه آلمان پرداخت پول برای آزادی این شهروندش را رد کرده، اما روزنامه‌ای که این خبر را منتشر کرده گفته است که اقدامات قابل توجه و ویژه‌ای برای آزاد کردن او انجام شده است. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز یکشنبه از اختصاص 3 میلیارد دلار برای تجهیز ارتش این کشور ظرف 2 سال آینده خبر داد. آقای پروشنکو این خبر را در مراسم 23 سالگرد استقلال اوکراین در میدان استقلال شهر کیف بیان کرد. این مراسم با رژه نظامی واحدهای مختلف ارتش اوکراین از جمله تجهیزات نظامی ضد تانک و سکوهای پرتاب موشک همراه بود. جشن 23مین سالگرد استقلال اوکراین در شرایطی برگزار می‌شود که شرق این کشور همچنان صحنه درگیری‌های نظامی میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای ارتش اوکراین است. و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه تأکید کرد که قدرت را در زمان تعیین شده 11 شهریور ماه به جانشینش واگذار خواهد کرد. این بیانیه دفتر رئیس جمهوری افغانستان در شرایطی منتشر شده که بازشماری آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور ادامه دارد و به گفته کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون تنها 60% آرا بازشماری شده است.
خیلی ممنونم از تو مینا بهرام از خبرها شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید که همچنان هم ادامه داره. شما میتونید مثل همه یک شنبه شبها برنامه هفتگی ما درباره زنان رو بشنوید، صدای دیگر که تهیه کنندش رویا کرمی مشت هست. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان هم با رادیو فردا بمونید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدای دیگر است و من رویا کرمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما هستم. مثل همیشه با خبرها آغاز میکنیم. فرمانده نیروهای یگان ویژه از بکارگیری پلیس افتخاری در یگانها صحبت کرده و خبر داده که بخشی از کار اطلاعاتی، بازجویی و تخلیه محل تجمع اعتراضهای اجتماعی زنان به این پلیس‌ها سپرده شده. به گفته حسن کرمی، واحد ویژه ضد اغتشاش زنان در تهران هم راه‌اندازی شده که بیشتر اعضای اون نیروهای افتخاری یگان ویژه هستند. خبر بعدی از مصر هست. هیچ کس حق ندارد بدن ما را لمس کند. هیچ کس. این عنوان کارگاهیه که در کشور مصر برای آموزش دختران و پسران نوجوان برای پیشگیری از اذیت و آزار جنسی برگزار شده. در این کارگاه ها تلاش شده تا دختران و پسران نوجوان در مورد اذیت و آزار جنسی آموزش ببینن و بتونن در جوامع خود از اون پیشگیری کنند. از جمله اهداف این برنامه اینه که این نوجوانان یاد بگیرن تا به اذیت و آزار نبگن، وقایع ارتکابی رو به فرد مطمئنی گزارش بدن و ارزش خودشون رو درک کنند. و به ایران برمیگردیم. معاون وزیر ورزش و جوانان خبر داده که مقررات و ضوابط حضور زنان در اماکن ورزشی در حال تدوینه. عبدالحمید احمدی حضور زنان در ورزشگاه‌ها و اماکن ورزشی رو موضوعی خاص دونسته که در حیطه تصمیم‌گیری وزارت ورزش و جوانان نیست. او در این حال گفته که در تعامل با سایر نهادها ضوابط و مقررات و حضور زنان در اماکن ورزشی در حال تدوین شدنه. معاون وزیر ورزش و جوانان اشاره‌ای به نام این نهادها نکرده. و موصل عراق، موصل همچنان در اختیار گروه دولت اسلامی یا داعشه و همچنان خبرهایی از فروش زنان و کودکان به عنوان برده در این شهر و اطراف اون منتشر میشه. مهین شکرالله‌پور فعال زنان ساکن فرانسه مهمان ماست. خانم شکرالله‌پور، چه خبرهای جدیدی از وضعیت زنان یزیدی یا ایزدی به شما رسیده؟
آماری که ما در رابطه با کسایی که دستگیر شدن در رابطه با همین حکومت اسلامیش داشت اینه که 3000 نفر هستن از اونایی که اسیرن که عمدتاً از زنان و کودکان تشکیل شدن، چون این حکومت اسلامی همین داشت مردا رو فوری همون موقع میکشه یا اینکه سرشون رو میبره و اینا، و فقط زن و کودکان رو به عنوان اسیر جنگی حساب میکنن، اینا رو گلچین میکنن، یعنی سهمیه خلفای دولت اسلامی رو جدا میکنن، بقیه رو تو بازارهای شهر به فروش میرسونن.
خانم شکرالله‌پور، برای ما میگید که منبع این اخبار شما کجاست؟
یعنی ما تحقیق کردیم، همونجور من در ارتباط هستم با دوتا از پارلمانتارایی که تو کردستان عراق یک کمیته تشکیل دادن در رابطه با همین زنان، بعد ما یه صفحه فیسبوکی هم داریم برای همین آزادی همین زنان و یک کمیته تشکیل دادیم و داریم را پیگیری اخبار رو میکنیم و بتونیم اگه بتونیم کاری بکنیم، یه کمپین جهانی هم به وجود بیاریم در رابطه با این مسئله، زنای دیگر فمینیست رو همراهی خودمون کنیم، خیلی کار خوبی میتونیم انجام.
خانم شکرالله‌پور، از سرنوشت زنانی که به فروش رسیدن آیا خبری دارید؟ اونها به کجا منتقل میشن؟ آیا توسط قاچاقچیان انسان خریداری میشن یا ساکنان شهر موصل اونها رو میخرن؟
بله، 70 سال پیش اسکال شیندل آلمانی با خرید بیش از 1000 یهودی اونها رو به استخدام در کارخونه خودش درآورد و تونست از یه هولوکاست اینا رو نجات بده. به یک شیخ عرب عراقی اقدام کرد که 100 نفر از این دخترها و زنها رو بخره، ولی باش موافقت نکرد. یعنی حتما میدونسته هدفش چیه. قیمتی هم که برای این زنها در نظر گرفتن از 500 تا 4300 دلاره، یعنی تو بازار که میخوان بفروشنشون. و تو اون اوایل 19 نفر از این دخترها یک عرب اهل موسل خریداری کرده بود، بعد اینا رو آزاد کرد. از این 19 نفر 3 نفرشون تو همون کوههای شنگال وقتی میرسن طرف مزدون که آوارن و اینا، از مزدون درخواست میکنن که ما رو بکشیم. یعنی شرایط خیلی وخیمیه، چون حتی با آزادی این دخترها، این زنها، بازم سرنوشتشون خیلی سرنوشت تلخیه، به خاطر اینکه نه فرهنگ نه جامعه نمیتونه اینا رو قبول کنه. یعنی مسئله بغرنجه که ممکنه سالها زنها با این درگیر بشن. یعنی مسئله خیلی برای این زنان سخت میشه، و اگرم آزاد نشن، یا اینکه مثلا معلوم نیست شیخ نشینای عرب اینا رو بخرن یا همون عربی که اونجا هستن اینا رو بخرن، در هر صورت سرنوشت خیلی وحشتناکی دارن.
خانم شکرالله‌پور، شما اشاره کردید که در تلاش هستید تا توجه فمینیستای جهان رو به این موضوع جلب بکنید و از اونها کمک و یاری بخواید. چرا در این حال که نزدیک به 2 ماه هستش که این اتفاقات در شهر موسل در حال رخ دادن هست، اما تا به حال ما کمترین واکنش بین‌المللی رو به خصوص از طرف زنان فمینیست نسبت به این موضوع داشتیم؟
دقیقاً، یعنی این مسئله واقعاً ما را یعنی ناراحت، برای ما هم چیز خیلی سختیه، به خاطر اینکه در شرایطی که ما تو قرن 21 هستیم اصلا این مسئله غیر قابل پیش بینیه که تو بتونی فمینیستایی که برای هر مسئله زن مثلا عکس العمل نشون میدن سکوت کرده باشن. مشکلی که الان برای زنان کرد ایزدی پیش اومده و مسیحی ها هم هستن، یعنی فقط تو زنان کرد ایزدی نیستن، یعنی این عده که ما آمارشو داریم شامل زنان مسیحی هم هستن که تو منطقه زیادن. گوناگونی آیین هایی که در کردستان هستن خیلی زیادن و اینا تا حالا تو صلح با هم زندگی کردن، ولی با اومدن داعش به این منطقه کاری کرده که این اختلافات پیش بیاد. مشکل اینه که فکر کنم الان وقت مثلا تعطیلات و خیلی ها نیستن، یعنی من الان تو این 2 هفته با خیلی ها تماس گرفتم ولی جوابی نشنیدم. دیگه اولا انعکاس جهانی خیلی کم داره، مثلا فقط چند سایت انگلیسی مسئله رو مطرح کردن. و یکی دیگه این است که سخته، به خاطر اینکه مناطق تحت نفوذ دیز داعش. و مسئله دیگه این هم که من با خیلی از روزنامه‌نگارای حتی سازمان‌های سیاسی کرد تو اونجا تماس گرفتم و هنوز جوابی نشنیدم. یعنی تو عرض این 2-3 هفته خیلی تلاش کردیم ولی متاسفانه انعکاسش خیلی کم بوده.
سپاسگزارم. مهین شکرالله‌پور، فعال مسائل زنان، از پاریس با ما بود. همچنان شنونده برنامه هفته یه صدای دیگر هستید. در ادامه به ایران میریم، جایی که نماینده معاون امور زنان ریاست جمهوری میگوید پایین ترین میزان مشارکت اقتصادی زنان رو داره و تنها حدود 14% از مجموع فعالیت های اقتصادی کشور توسط زنان انجام میشه. منیر آرامی همچنین گفته که ایران هم اکنون در شرایطی قرار گرفته که به سمت زنانه شدن سالمندی، زنانه شدن سرپرستی و زنانه شدن فقر حرکت میکنه. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، میگه
هرچند در مورد دقت و صحت این ارقام جای بحث است، اما سهم محدود زنان در بازار کار، مدیریت نهادهای اقتصادی اجتماعی و همچنین نهادهای قدرت قابل انکار نیست و جزء پایین ترین نرخ مشارکت در جهان. یکی از دلایل فقر گسترده در میان زنان نیز همین مشارکت اقتصادی محدود آنهاست. همچنین برخی از نابرابری های دیگه از جمله نابرابری منزلتی، سیاسی و حقوقی زنان هم با محدودیت مشارکت اقتصادی زنان گره خورده. بنابراین هر اقدامی برای برابری و بهبود وضع حقوقی و حقیقی زنان مشروط به افزایش مشارکت اقتصادی آنهاست.
به گفته این استاد اقتصاد، سهم بالای مشارکت زنان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی است.
با ورود زنان به بازار کار، نیروی تولیدی جامعه که پیش از این در بخش غیررسمی و خصوصی خانه فعال بود ولی ارزش کارش به حساب نمی اومد، در آمارهای رسمی رسماً در تولید ثروت و درآمد مشارکت میکنه و سهمش رو از بازده کارش دریافت میکنه. بنابراین طبیعیه که افزایش مشارکت اقتصادی و درآمد زنان بر زندگی شخصی اونها و همچنین کل جامعه مؤثر خواهد بود و درآمد سرانه رو افزایش میده.
احمد علوی موانع موجود بر سر راه مشارکت زنان رو هم در 2 گروه حقیقی و حقوقی تقسیم بندی می‌کنه.
بخشی مربوط است به حاکمیت و بخشی هم به فرهنگ عامه مربوطه. نگاه مردسالار حاکمیت در برخی از گروه های اجتماعی در مورد نقش زنان یکی از موانع، چون بر اساس این نگاه نقش زن اساسا در چارچوب خانه و به عنوان همسر و مادر تعریف میشه. همین نگاه در قانون مدنی نیز بازتاب پیدا کرده و نقش مرعوس و فرودست رو در تصمیم گیری امور خانواده به زنان میده. این فرودستی در عرصه خانواده به عرصه عمومی و بازار کار سرایت میکنه و سهم زنان در مشارکت اقتصادی را هم به این وسیله محدود میکنه.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید برای ما پیام بگذارید. همینطور zan@radiofarda.com آدرسیه که میتونید به اون ایمیل هاتون رو بفرستید و البته در فیسبوک هم میتونید ما رو پیدا کنید. فقط کافیه که The Other Voice یا صدای دیگر رو جستجو کنید. به صفحه برنامه هفتگی صدای دیگر راه پیدا خواهید کرد. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.